به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی، من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم. عرض شود که در سال 40 سلطنت ناصرالدین شاه، محمد حسن خان ثنی الدوله که لقبش اعتماد السلطنه شده بود، چون پدر این شخص همون حاجب الدوله علی خان بود که قاتل امیرکبیر بود، فراشباشی بود و رفت امیرکبیر رو به قول خودش راحت کرد. عرض شد حضور انورتون که کتابی نوشته به نام معاصر والآثار. البته اعتماد السلطنه وزیر انطباعات بود. حدود 10-15 شاید 25 نفر نویسنده و مترجم و منشی در اختیار داشت. اینا به طور هفتگی یک هفته نامه هایی منتشر میکردن، 6-7 بود و گذشته از اون روزنامه دولتی ایران رو به صورت باسمه به زبان ترکی یعنی چاپ، به صورت چاپ سنگی در چاپخانه دارالفنون چاپ میکردن. این کتابی که نوشته، من ازش تا حالا به اصطلاح صفحاتی براتون خوندم، انتخاب کردم، در یکی از بخشهاش اومده کارهایی که در زمان ناصرالدین شاه شده، اقدامات که برای عمران و آبادانی شده. همینطور در مورد شهر تهران، من اینو جداگانه به عرضتون خواهم رسون که زمان ناصرالدین شاه تهران چندین کیلومتر مربع بزرگ میشه. اصلا شما نمیتونید مجسم کنید تهران کوچیک اون زمان که خوشبختانه جغرافیاش هم تهیه شده با تهران امروز. یعنی یک محوطه محدودی رو بگیرید، فکر کنید از مثلا اواخر ناصرالدین شاه، خیابان فردوسی جنوبی بهش بودن خیابان دولت، بعد در قسمت شمالی خیابان فردوسی در تهران یه خیابان دولت شمالی بوده که سفارت انگلیس در اونجا عرض شود برای خودش یک کاخی ساخته، کاخ هم خیلی بزرگ بود. بعد اومدن خیابان فردوسی رو زمان رضا شاه عریض‌ترش بکنن، قسمتی از دیوار سفارت رو پول دادن خریدن و اون دیوار عقب برده شد. یعنی این جایی که الان سفارت بریتانیا است، این عقب برده شد، دیوارش مقدار عقب برده شد که جا باز بشه برای خیابان فردوسی. خیابان فردوسی خیلی تنگتر بود، بعد این بزرگش کردن. بعد در زمان ناصرالدین شاه مثلا میدان حسن آباد که الان در مغرب میدان توپخانه است، میدان امام خمینی، اینجا گورستان بوده و اینا حومه شهر بود و شهر در حقیقت شروع می شد از میدان توپخانه به پایین. یعنی تهران اصلی، مرکز تهران، از توپخانه، میدان امام خمینی امروز به پایین بود، می رفت تا میدان شوش و تا اون مناطق جنوبی و خیابان ری و جاهای دیگه. حتی ایستگاه قطار حضرت عبدالعظیم رو در خیابان ری ساخته بودن، بهش بودن گارت ماشین، گارت یعنی گار. حالا آقای اعتماد السلطنه نکات جالبی رو یادآور میشه که گفتم، نمیدونم اشاره کردم یا نه، که در زمان این شاهنشاه فزون از 100,000 باب دکان و کارخانه. کارخانه یعنی چی؟ یعنی آشپزخونه. 4000 باب حمام، 2000 قدیه و کلاته و مزرعه و صنیعه، یعنی آباد شده، 20000 باب از جنس امارات عالیه، 500 کاروانسرا و مهمانخانه بزرگ. اغراق میگه ما کار اصلا تو ایران، ما تا زمان 1310 حتی 1120 ما مهمانخانه چندانی نداشتیم در سراسر ایران. حالا انگلیسی ها یک جاهایی برای خودشون بنکالو درست کرده بودن، مهمانسرا در اهواز و آبادان و خرمشهر، از زمانی که شرکت نفت انگلیس و ایران شروع به کار کرد. ما در تهران یه چند تا هتل بیشتر نداشتیم، اونم هتل دوپری بود که یه نفر فرانسوی را انداخته بود، یه هتل فرانسه هم بود، 4-5 تا. خانم مات فون روزن کنتس بوده، سوئدی بوده، 1313 اومده ایران، چون ولیت سوئد و همسرش و خانوادهش اومده بودن ایران که از حفریات تخت جمشید دیدن کنن. مات فون روزن هم تو ایران بوده، میگه هتل خیلی محدود بود، هتل اینا نداشتن، یه گراند هتل بود که تو لاله‌زار بود و یکی دو تا هتل و پانسیون از این حرفا. بنابراین این رقم یه مقداری بالاست. 500 کاروانسرا و مهمانخانه بزرگ. نخیر، سفیر ژاپن یوشیدا ماساهیرو اومده ایران، میگه از بوشهر تا تهران من تو کاروانسرای شاه عباسی که خراب شده بود و یا تو یک کاروانسراهای متروک که ما وقتی میرفتیم اونجا باید یک تخم مرغی پخته یا نیمرو از اون روستایی ها بخریم، آماده کنیم برای یه شب که بخوایم زندگی کنیم. این همه بی خود نوشته، تعارف کرده. 500 کاروانسرا، بیچاره شاه عباس کبیر عرض شود 999 کاروانسرا ساخت که آباد بود. 500 فرسنگ راه‌های شوسه و غیر شوسه در تمام بلاد ممالک محروسه ایران ایجاد و احیا کرده. حالا کارهایی که در زمان ناصرالدین شاه در این 40 سال شده و چند تا کاری که در اواخر سلطنتش شده، مثلا واگذاری پورت انزلی، بندر انزلی به روسا دیگه آورده نشده، تأسیس بانک شاهنشاهی انگلیس آورده نشده چون اون موقع انجام نشده بود، تأسیس بانک استقرازی روس آورده نشده، احداث جاده بین انزلی، رشت، قزوین، عرض شود تهران هم آورده نشده و چند تا هتل بین راه ساختن. حالا ما ببینیم اینا چی کار کردن. عرض شود که افتتاح تعلیم و تعلم شعب فن شریف شیمی، انتشار علم حساب به آیین جدید فرنگ، انتشار علم هندسه، علم جبر و مقابله، علم مثلثات مستقیمت الخطوط، فن لوگاریتم که اعمال حساب است و عوض ضرب و جمع شود و عوض تقسیم و تفریق، علم عمل نقشه کشی، علم و عمل مساحی، علم و عمل تسویه اراضی، ترویج و تکمیل فنون متعلقه به لشکرکشی و علم تاریخ جنگ، تاکتیک علمی و عملی، استراتژی، قواعد مشق انواع توپ‌ها. خب اینا قبلا هم بوده که زمان شاه عباس هم که توپ شلیک می‌کردن، توپ می‌ساختن توی اصفهان. کتابش ما داریم، رساله شدیم با تصاویر مینیاتوری رنگین خیلی جالب. اینا رو هم تو زده به حساب ناصرالدین شاه. مشق شمشیر، خب اینم که از زمان داریوش بود و کوروش مردم ایران شمشیر باز بودن. علم قلعه فوری ساختن، اینا همه دروغه، چنین چیزی نبود. ما قلعه نظامیمون از بین رفته بود، اون قلعه‌ای که در زمان پیش از اسلام داشتیم بعد از اسلام داشتیم دیگه کم کم از بین رفته بود. یه نمونش همین قلعه بم بود که ارک بم که مال دوره ساسانیانه. خیلی از اینا داشتیم. علم ترتیب اردو زدن، یعنی اردو ارتش بره یه جا اردو بزنه. علم قلعه فوری ساختن، علم اصله جنگ شناختن، علم محاصره و مدافع. عرض شود که روش ساختن انواع پلهای چوبی و سنگی و غیره، علم ساختن قلعجات محکم و کشیدن حصار به دور شهرهای عظیم. اصلا دیگه مزخرفات بود، یعنی از زمانی که بالون اختراع شد و از بالون دیجیرابل. بنابراین این مسئله که شهر رو محاصره کنن اینا بیشتر برای نواحی دور افتاده در مقابل راهزنان بود. ترویج علم ساختن انواع راه‌ها و پرداختن شوسه شوارع، این هم که بالا زمان شاه عباس بوده. امتداد تلگراف، افتتاح چراغ گاز، مباشر ایجاد کارخانه و منبع روشنایی این صنعت عظیم که در خط خیابان شرقی میدان توپخانه مبارکه واقع است، همین خیابان امیرکبیر، حاج میرزا حسین خان قزوینی سپهسالار اعظم به حکم دولت ابد مدت بود که این بیچاره خیلی زحمت کشید، از جیب خودش 70,000 تومان خرج کرد و کارخانه گاز آورد از لندن و از فرانسه و اینا. اکنون کافه خیابانات، یعنی جمع خیابانات ارک مبارک و ابنیه خاصه سلطنتی به مسابی این کارخانه که هر کدام در جوف از شود یک زجاج، یعنی یک شیشهی منصوب بر یک استوانه است، هر شب روشن می شود. البته این کارخانه آتش می گیره. این آتش میگن صورت جلسه این آتش گرفتن و ضررهایی که وارد شده تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر تو اون بایگانیش حفظ میشه و بعد ناچار میشن که برق بیارن. کارخانه عرض شود که چراغ گاز ایران مدت نچندان زیادی دائر بود، بعد بالاخره ناصرالدین شاه دستور میده براش برق میارن بعد از سفر آخری که به اروپا میره و این کارخانه برق جنراتورش در کاخ گلستان نصب میشه. ولی چون اینا نادان بودن، یعنی اینایی که اومدن نصب کردن روکش نداشتن، سیم روکش نداشت، 10-15 تا خدمتکار مردن، حواسشون نبود، دست به این میزدن هر چود که و میمردن، برق در اینا رو دستشون میگیره. یکی از تفریحات ناصرالدین شاه که دختر تاج و سلطنه مینویسه این بود که در شبهای مهمانی شاه یه دفعه میگفت چراغ رو خاموش کنن، اون اهرام بزرگش رو میکشیدن، عرض شود که خاموش میشد، در این مدت که 3 دقیقه طول میکشید هر کی حق داشت دیگری رو کتک بزنه. توی خاطرات تاج السلطنه نوشته دختر ناصرالدین شاه که یکی از هووهای مادرم گیس منو گرفته بود و کتک میزد با لگد و مشت و ناخن و نشگون و این اذیت میکنه. من واقعا اینا رو میخونم خیلی متاثر میشم که دنیا داشت به طرف چی میرم. حالا اعلیحضرت تفریحش اینه که دستور میاد اون اهرامو بکشن، در ظرف 3-4 دقیقه هر کسی میتونست بزنه، لگد بزنه تو حرم سرا، کتک بزنه، ویشگون بگیره، پنجه تو صورت بزنه، بعد یک دفعه دوباره روشن میکردن. روشن که میکردن باید همه در همون حالت بیستن. این مزخرفات، یعنی وقت ما رو اینا گرفت. خب این آدم میشه قصه میخوره. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان. We'll be right back.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، اینجا برنامه چیکاره بشمه و من زینب کلاته قراره شما رو با رشته های دانشگاهی و مشاغل مختلف آشنا کنیم تا بتونین راهی رو انتخاب کنین که هم بهش علاقه من باشین هم پولدار بشین و موفق. ما تو چیکاره بشم اینجاییم تا شغلا و رشته هایی که کمتر بهشون پرداخته شده رو به بچه ها معرفی کنیم.
داشتم حقوق، از قبل آشنا نبودم، درباش تحقیق کردم، با مشاور مشورت کردم، آشنا شدم، به نظرم اومد که رشته خوبیه.
بازیگری میخونم، اگه برگردم قطعا همین رشته رو انتخاب میکنم و با آگاهی هم انتخاب کردم چون چند سال قبل داشتم کار میکردم اینو و الانم خیلی راضیم.
من رشتم داروسازیه و این رشته رو حالا با توجه به رتبه‌ای که داشتم و یه علاقه هایم به شیمی داشتم به خاطر اون انتخاب کردم.
معماری میخونم، آشنایی کامل نداشتم ولی خب خیلی چیزای خوبی که میشنیدم توش رو دوست داشتم و اینکه این روحیات خودم میدیدم که میتونستم موفق بشم توش، هم جنبه هنریش هم طراحیش هم مثلا ریاضی و مهندسی بودنش برای من جذاب بود.
من حسابداری هستم و برگردم به عقبم دوباره همین رشته رو انتخاب میکنم. آگاهی هم داشتم از قبل.
شغل آیندم دوست دارم قضاوت باشه ولی هنوز تردید دارم چون خیلی فشار روانی بالایی داره شغل پرمشغله پرمسئولیتی.
به شغل آیندم هم چون شغلیه که خودم میتونم تصمیم بگیرم به یه چیزی که دست خودمه امید دارم چون خودم میتونم رقم بزنم. آیندم
درآمدم که خب طبیعتا مهم که هستش ولی بیشتر دوست دارم توی اون حوزه مثلا پروفشنال باشم یا مثلا بیشتر مهارت علمی و اینا برام مهمه.
این که چیکار میخوام بشم هم میخوام همینو ادامه بدم، حالا هم به صورت طراحی و هم اجرا، یعنی تو همین رشته خودم ان شاءالله که موفق باشم دیگه.
قطعا مسائل مالی مهمه برای زندگی ولی خب انقدر اون علاقه زیاده که باعث میشه که تو پیشرفت بکنی و خود اون علاقه و پیشرفته درآمدم به همراه میاره. قطعا
درآمدش هم برام خیلی مهمه، یکی از دلایلی که اصلا حسابداری رو انتخاب کردم درآمدش بوده.
اولویتم پول هست چرا دروغ، ولی خب علاقه رو خیلی دوست دارم در راستای علاقه ام باشه. اون پولی که به دست میارم هم لذت میبرم از زندگی کردنم هم خب خرجم نمونده دیگه.
خیلی از شما شنونده های رادیو اونای که چیکاره بشم و میشنوین میگین که در مورد همه رشته و نحوه ورود بهشون صحبت کردین الا همین کار خودتون که چطوری میشه وارد شد. ما هم کلی گشتیم و گشتیم، آخرش یکی از تهیه کننده های رادیوی خودمون رو پیدا کردیم که شاگرد اول دانشگاه صدا سیما تو رشته تهیه کنندگی، خانم غزاله یراقی. سرکار خانم یراقی سلام.
سلام عرض میکنم خانم کلیت عزیز، امیدوارم که خوب باشید. البته که با کمی اقراق گفتین و اینطوری نیست ولی ممنونم از لطفتون.
سلامت باشین، افتخاریه برای ما که توی برنامه چی کارو بشم ما حضور داریم.
خواهش میکنم عزیزین،
سلامت باشین، متشکرم. چی شد که رفتین سراغ این رشته؟
والا حقیقتا من تقریبا از بچگی بود، فکر میکنم دبستان بود اون موقع، سوم چهارم دبستان بودم که کلا عاشق فضای هنری بودم همون موقع ها و تقریبا اونقا بود که عاشق فضای بازیگری شدم مثل همه ای که قطعا این صدا توی دوره از زمان به سراغش رو بیاد. منتها خب من خیلی جدیتر دنبالش کردم.
یعنی رادیو گوش میدادی؟
100% هم رادیو به شدت، یعنی کلا رادیو اینجوری بود که تو خانواده ما از صبح، چه مام بزرگم چه مامان من، یعنی همیشه ما صبح ما مدرسه میخواستیم بریم بیدار شدنمون با صدای رادیو، یعنی من هر اندازه که مادرم صدای رادیو بلندتر میکرد یعنی میفهمیدم دیر شده و بعد زودتر پاشم از خواب.
پس از اون شنونده های پر و با قرص رادیو بودین. کدوم شبکه؟
چون من خودم اصالتا اصفهانی هستم، شبکه های استانی و هیه فما شبکه اصفهان بود که میشنیدیم و تقریبا اون موقع ها البته هم لذت داشت برای من هم لذت، به خاطر اینکه بعد با اون صدا من بیدار میشدم و از خواب ناز میزدم و مدرسه. ولی عصرش که برمیگشتم باز من یادم اگه ظهرا میخوابیدم و عصر بعد پا میشدم مشقای مدرسه رو مینوشتم، دوباره باید باز همون صدای رادیو رو مامانم زیاد میگن، یعنی یه غروب شده خواب بسته بعد بلند شی.
کلن روز و شب با رادیو میخوابیدین و پا میشدی.
و کم کم این تبدیل شد به اینکه خب خودم علاقه‌مند شدم بهش، جوری که یک برنامه‌ای بود که من هیچ وقت یادم نمیاد، یک برنامه به اسم قفلت که حالا پخش میشد موقع شبکه اصفهان، قصه آدم‌هایی بود که تو حوزه آسیب‌های اجتماعی بودن و خب من قصه زندگی‌ها رو می‌شنیدم و با اون یک نوجوان همیشه برای من خیلی جذاب بود که آدم‌هایی که قصه زندگی متفاوتی دارن و تونستن موفق بشن. بعد از اون رسید به برنامه‌های راه شب و خیلی برنامه‌های خاطره‌انگیزی که تقریباً خود من شدم بخشی از اونها و خب چون کلا آدم شب زنده‌داری هم بودم به خصوص دوران دبیرستان و بیدار
می‌بودم،
آره دیگه با برنامه‌های اینجا شب نیست اون موقع شبمون رو به بامداد می‌رسوندیم و دیگه با صدای همون رادیو، یادم موقع گوشه دکمه‌ای بود و ما به سختی مثلا اصلا آنتن هم نمی‌داد و خب اون ساعت شب همه خواب بودن، چون برنامه هنوز هم هست اگر شنوندگان پرپا قرص میشن 12 تا 2 بامداد 12 شب تا 2 بامداد. من یادم باز میرفتم زیر پتو و به سختی هندفری رو وصل میکردم و مثلا یه جوری گوشی رو یه جهتی میذاشتم که آنتن بده و صدای خشخشش نیاد، میشیدم تو مثلا 2 ساعت هم توی وضعیتی موندم که صدا خشخش نکنه و من نتونم بشنوم برنامه و بعد گذشت و دیگه من خب چون فضای نمایش رو خیلی بیشتر دوست داشتم توی مقطع دانشگاهی کنکور هنر دادم و بعد رشته ادبیات نمایشی خوندم تو مقطع کارشناسی.
بله.
و بعد متوجه شدم که دانشگاه صدا و سیما برای کسانی که کنکور هنر در مقطع ارشد رشته با کد سینما و هنرهای نمایشی شرکت بکنن میتونن رشته رادیو تو 2 گرایش تهیه کنندگی و نویسندگی هم شرکت بکنن. من نویسندگی رادیو رو به خاطر اینکه ادبیات نمایشی خونده بودم نویسندگی رادیو رو انتخاب کردم و بعد تو همون مقطع شروع کردم به درس خوندن و خب خدا رو شکر تونستم حالا به لطف اساتیدی که داشتم پایان نامه برتر بشم و بعد اتفاقایی که افتاد تو همون دوران دانشجویی، خب از قبل ترش یعنی از همون دوران کارشناسی من تقریبا نوشتن نمایشنامه‌های رادیویی شروع کردم و نمایشنامه‌های رادیویی می‌نوشتم که بعد از اون وارد فضای تهیه کنندگی شدم و این هستش که الان به عنوان کوچکترین عضو خانواده جوان و به عنوان حالا کسی که دارم یاد می‌گیرم در خدمت اساتید و بزرگانمون هست و داریم مشق میکنیم برنامه سازی رادیوی تا روزی که انشاءالله یه برنامه بسازیم که همونجور که ما خاطره خوبی داریم از یک سری از برنامه ها، یک روزی هم شنونده عزیزی باشه که با ما خاطره خوبی داریم.
بله بله بسیار عالی. خب حالا نحوه ورودش به این رشته همینطوری هستش که شما وارد شدین یا الان فرق کرده؟
نه خدا رو شکر قبل از اینکه ما وارد بشیم شاید فرق داشت، یعنی اینجوری بود که مثلا مثل مراکز علمی کاربردی سری دانشگاهایی که حالا خارج از اون ظرفیت کنکوری وارد می شدن قبل از اینکه ما وارد بشیم یه شرایطی بود که مثلا یه سری آزمون‌های داخلی خود سازمان صدا و سیما برگزار می کردن و بعد هر کسی توی اون آزمون‌ها پذیرفته می شد میرفت مثل مرکز علمی فرهنگی تحصیل می کرد و بعد جذب صدا و سیما. اما خدا رو شکر حالا چون من میگم خدا رو شکر بخاطر اینکه احساس میکنم وقتی شرایطی باشه که برای همه باشه،
بله، یعنی
چون
بله.
ممکنه همه ساکن تهران نباشن و همه دسترسی نداشته باشن و خب کنکور میتونه یکم این بخش رو ترتیف بکنه.
بله. الان چطوریه؟
الان همچنان کنکور سراسری دوستانی که علاقه مند هستن میتونن کنکور رشته هنرهای نمایشی توی مقطع ارشد کارشناسی
بخونن،
مقطع ارشد شرکت بکنن و بعد توی انتخاب رشتهشون در صورتی که حالا روزانه مجاز بشن و یا شبانه میتونن
بله.
انتخاب رشته کنن رشته تهیه کنندگی و یا نویسندگی سردبیری رادیو. البته فقط این نیست، یعنی بعد از اینکه اسامی این عزیزان اعلام شد دعوت میشن به دانشگاه صدا سیما و بعد اونجا یک آزمون حضوری و یک آزمون کتبی، دوباره یه سری مراحل درون دانشگاهی هست که در صورت اینکه حالا توی اون آزمون ها هم دوستان عزیز موفق بیرون بیان میتونن جذب دانشگاه صدا سیما بشن، توی مقطع ارشد رشته رادیو تحصیل بکنن و بعد به علاقهشون که برنامه سازی نوشتن و یا تهیه برنامه های رادیویی هست بپردازیم.
به امید خدا. خب خانم یراقی جان، ممکنه که ازتون خواهش کنم که یه قسمت دیگه هم همراهمون باشین؟ ما کلی صحبت داریم راجع به رشته تهیه کنندگی رادیو.
بله خواهش میکنم، چرا که نه، قطعا اگر حرفی برای گفتن باشه من هستم در خدمتتون و امیدوارم که بشه در صورتی که حالا گزافگویی نباشه حرفایی که برای شنوندای عزیز جذاب رو بزنم.
بله بله، متشکرم، بهترینا رو براتون آرزو میکنم.
ممنون، وقتتون بخیر.
خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. ما توی برنامه چی کاره بشم در مورد رشته و شغل آینده شما صحبت میکنیم. امیدوارم که بتونین توی انتخاب رشته و شغل آیندهتون انتخاب خوبی رو داشته باشین.
ممنونم از اینکه همراهمون هستین. خدا نگهدار.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخوای برات هست، یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های پر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
تحقیقات نشون داده که پخت و پز با دوستان و خانواده و به اشتراک گذاری غذا راهیه برای ابراز محبت به خودمون و دیگران و همینطور ایجاد ارتباط‌های محکم. به همین سادگی، به همین خوشمزگی، صنایع غذایی رشد.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس،
با بیمکس، زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
از قدیم بوده رشد خونه ما، مغزی و سلامت داریم به تماشا دد، رشد رشد همیشه انتخابمی، رشد رشد تو عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
ایران جون مونن، رگ و پی و استخون مونن، جون میدم سی سر